با درگیری پایین که در دسترس افراد باشه. ساده توضیح بدم با مثال
بفهم.
یه شنونده ما حاضر نیست مثلا فرض مثال برای مثال عرض میکنم یه پاکت شیر مسافت زیادی رو طی کنه، خیلی براش مطلوبه که مثلا یه کیلو ماست پاکت شیر نمیدونم اغلب مصرفی و اغلب با درگیری پایین که ذهنش کمتر درگیر میکنه در دسترس داشته باشه. اساسا یکی از اصلی‌ترین فاکتورهایی که ما رو به سمت بویرگی ها هدایت میکنه اینه که مصرف کننده ما شدت نیازش به کالای ما بالا باشه اما تمایلش به ایجاد مثلا به قول معروف زحمت برای خودش به تهیه کالا کم باشه و این عملا ما رو به این سمت میبره که ما کالامون رو تو نقاط نهایی بگذاریم که اون مثلا از خونش میاد بیرون تو یک سوپرمارکت سر کوچه‌شون بتونه یه کار خرید انجام بده. این تا اینجا ماجرا که قسمت کدام کسب و کارها. نکته بعدی فضای رقابتیه. اگر یک رقیبی به هر دلیلی و هر منابعی درگیر موضوع بازاریابی بویرگی بشه لایجرم من باید دقیقا تو فضای رقابت به این موضوع فکر کنم چون اون شانس فروش پیدا میکنه و من چون دور از بازارم شانس فروشم کم میشه. یا حداقل باید سراغ روش های جایگزین برم چون روش های جایگزین بتونن این به اصطلاح فرصت رو به من بدن. این که چه زمانی بریم سراغش دقیقا موقعیه که ما یک تارگت مارکت یا بازار هدف مشخص داشته باشیم، یعنی بدونیم یه مرز جغرافی تعیین شده ترسیم کنیم که کدوم قسمت ها بازار هدف ما زمان اولی که باید بریم و دوم این که امکان توزیع گسترده رو داشته باشیم. این خیلی موضوع مهمیه که من اگر 1000 تا مغازه رو به عنوان بویرگ های خودم دارم لحاظ میکنم به اندازه 1000 تا مغازه توان تأمین داشته باشم، سرمایه در گردش داشته باشم چون کالای من ببین اینا قسمت های پنهان بازاریابی بویرگیه.
بله.
معمولا شبکه شما به راحتی حاضر نیست پول نقد بهتون بده خیلی کالایی رو خرید کنه، پس احتمالا میه تو خرید اعتباری شما 1000 تا مشتری دارید که نیمیشون از اقل اعتباری خرید میکنن، اون نیمی که دارن اعتباری خرید میکنن شما پول شما رو نگه میدارن، پس شما به اندازه‌ای که اونا پول نگه میدارن این بر سرمایه در گردش برای تولید کالا داشته باشید تا کالاتون مرتب پشت داشته باشه و بچرخه
و این زنجیره ادامه داشته باشه.
بله، نمیشه یک بار بره در فروشگاه بشینه بعد بگیم دیگه تموم شد، اون قرار فردا پس فردا مرتب سفارش بده. یا المان یا عامل دیگه‌ای که ضروریه وجود زیر ساخته، یا بله. شما باید ماشین هم داشته باشی یا یک شرکت پخشی رو طرف قرارداد داشته باشی و درصدش رو ببینی که بتونه این کالا رو برامون پخش کنه، کالا برسه به دست مصرف کننده. دوباره که این نیاز داریم موقعی که حاشیه سود کالا اینقدر جذاب باشه، عدد کالا اینقدر مطلوب باشه که وقتی کالا میاد تو کانال و تا انتها میرسه از لحاظ قیمت رقابتی از رقابت ساقط نشه، چون میدونید دیگه شما وقتی میگید شرکت پخش درصدی خواهد گرفت بابت مشارکت با شما، وقتی میگید خرده فروش، خرده فروش درصدی از شما میگیره بابت فروش کالات و یه قیمت مصرف کننده شما رو کالات دارید.
بله.
باید به این نکات دقت کرد و بعد ما بریم سراغ موضوعی به نام بازاریابی بویرگی.
بسیار عالی. آقای دکتر شفیع، یکی از همکلاسی ها در واقع سوالی داره که من میپرسم. 0912-4-39-37 گفتن این اپلیکیشن هایی که کار توزیع کالا رو انجام میدن در واقع دارن از بازاریابی مویرگی استفاده میکنن.
ببینید فضای فروش اپلیکیشنی عموما کسب و کارهای اقتصاد اشتراکی
بله.
یا دقیقا کسب و کارهای دیجیتاله، ما لطفا به موضوع نداشته باشیم، از لحاظ منطق عملیاتی اونها رو تو زمین مویرگی ها ما قرار نمیدیم به خاطر اینکه اونها نه زحمت و نه دشواری مویرگی رو عملا تحمل میکنن و مختصات مویرگی ندارن. درسته فرایندشون شبیه اون به حساب میاد ولی چون اختزاعاتشون متفاوت از مویرگیه بهتر اونها رو ندونیم. این ببین چرا من میگم اسم که مهم نیست، شما اصلا به همه چی بگو مویرگی، اسم اهمیت نداره، مهم اینه که وقتی شما یه اسمی میذارید مدل علمی و کارکردش رو بپذیرید. الان مدل علمی عملیاتی ما در مویرگی ها لوجستیک داره، در مویگی ها پخش سرد داره، پخش گرم داره،
بله.
قدرت مذاکره داره با خورده فروش نهایی. این شبکه این اپلیکیشن ها عموما خورده فروش نهایی رو حذف میکنن و مستقیم خودشون با مصرف کننده در ارتباطن. پس مصرف کننده میاد مستقیم سفارش میذاره، کالاشو میگیره. این ذاتاً با مویرگی مغایر میشه
و این در دایره بازاریابی مویرگی قرار نمیگیره و حتماً راجبش صحبت خواهیم کرد.
تو روزهای آینده ان شاء الله راجب کسب و کارهای دیجیتال و مدل‌های این تیپی قطعاً گفتگو خواهیم کرد.
بسیار عالی. ممنونم از شما آقای دکتر شفیع گرامی که با ما همراه بودید. به پایان زنگ دوم امروز زنگ اقتصاد رسیدیم. روز من شما خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. استم بخیر.
ممنون که با ما همراه هستید. 3036-37 ادامه حضور کنید. اگر سوالی دارید همچون سایر شنوندگان و همکلاسی‌های عزیز حتما عنوان کنید که از استاد مربوطه بپرسیم. نیک فرجام از مشهد با ما همراه هست. مهدی یوسف زاده از خوی روسای فیرورق اگر اشتباه نکنم با ما همراه هست و سوالی که پرسیدم 0919-4-0139 هم گفتن زمانی بازاریابی مویرگی به تیراژ تولید انبوه بستگی داره، اینو نمیتونیم بگیم، اما آنچه که آموختیم اینه که هر کسب و کاری که به دنبال نفوذ به کوچکترین بخش‌های بازار هست، بهترین راه برای اونها روش بازاریابی مویرگی است. آقای علیرضا سبیانی از مشهد خیلی دیر اعلام حضور کردی. آقای سبیانی شما که همیشه همراه ما با زنگ اقتصاد هستید، انتظار داشتین در زنگ اول هم این همراهی رو از سمت شما و بسیاری از شنونده‌های همیشه همراه داشته باشیم. امیر حسین شفیع زاده هم اعلام حضور کرده. ممنون که با ما همراهید. و اما زنگ سوم، زنگ مدیریت منابع انسانی که امروز میخواییم راجع به ارتقای کیفیت روابط انسانی در سازمان صحبت بکنیم و پیش درآمد این زنگ رو با هم بشنویم.
ارتقا بدم کیفیت روابط انسان اونایی که توی اون کار دارن انجام میدن، سعی میکنم مثلا توی محیط کار، یعنی نذارم کسی که میاد مثلا از اون یکی حرف میزنه نذارم این حرفو بزنه، بگم این حرفا رو جلوشو بگیرم.
گفت سعی میکنم بینشون فرق نذارم که بخواد زیرا به این یکی رو بزنه که پیشرفت کنه. همه اگه توی راستا رشد کنن زیرابزنی جمع میشه، دوستانه هم میشه روابط.
ارتقای روابط به قول معروف کار دیده بشه، یعنی مدیرت ببینه، حتی به زبون بیاره که خانم مثلا فلانی شما خیلی خوب داری کارت انجام میدی، یه سری نقصام داری چون هیچ کسی کامل نیست، ولی من خیلی ممنونم ازت که مثلا من خودم اینجوری ام، وقتی مثلا یکی کارمند کارشو خوب انجام میده میگم آفرین بهت که حواست به این قضیه بود، خیلی خوبه که مثلا تو دختر باهوش هستی، تو مثلا حواست به این چیزا هستش. در این حال هم وقتی کار زیاد میشه یه پاداشی براشون در نظر میگیریم و به نظرم باید که مثلا نه حالا زیادم باشه که طرف فکر کنه حالا مثلا چیزی هم که جزء وظایفش هم بگه که من انجام نمیدم چون باید به من پاداش بدن، نه، ولی هر چیزی به موقعش به اندازش به نظر من توی چیز ارتقای کیفی کار طرف تأثیر داره، چون من کارمندی هم کردم این روزا رو دیدم.
هیچ وقت به حرف کسی گوش نمیدادم، سعی میکردم بذارم همه چی همونجوری که دوست دارم پیش بره.
تعامل ایجاد میکنم بینشون، فرق نمیذارم بینشون. خب خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده برنامه زنگ اقتصاد که تا این بخش و این لحظه از برنامه همراه ما بودید. تو این زنگ، یعنی در این دقیقه، داریم در مورد ارتقای کیفیت روابط انسانی در سازمان صحبت میکنیم. حالا شما اگر مدیر بودین، برای این ارتقای کیفیت بین کارمندا چه روشی رو اتخاذ میکردین؟
خانم دکتر محبوبه مظاهری، مربی منابع انسانی، سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به زنگ اقتصاد.
درود بر شما و عصرتون خوش.
ممنون که با ما همراه هستید. ارتقاء کیفیت روابط انسانی در سازمان موضوع این جلسه است که در خدمتتون هستیم.
متشکرم. برای اینکه بخوایم در مورد ارتقاء کیفیت روابط سازمانی صحبت کنیم، اول باید هدف از این ارتباطات مشخص بشه تا بعد مدیر سازمان بر طبق اهداف تعیین شده بتونه این روابط رو ارتقا بده و هماهنگی ها رو بیشتر کنه. نوع ارتباطات توی سه دسته تقسیم میشه: ارتباطاتی که برای هماهنگیه، هماهنگی وظیفه شغلی، فرایند کاری، ارتباطات کاری. پس نوع ارتباطی که ایجاد میشه به خاطر نوع شغل و ارتباطیه که دو تا شغل یا دو تا واحد کاری با همدیگه پیدا میکنن. برای اینکه این بخش ارتقا پیدا بکنه، مدیر سازمان باید فرایندهای منابع انسانی و فرایندهای سازمانی رو ارتقا بده، بهبود بده، اصلاح کنه و اگر که نیاز به کمک داره از مشاور منابع انسانی کمک بگیره. بخش دوم برای انتقال اطلاعاته. برای اینکه این بخش روابط انسانی در سازمان کیفیتش ارتقا پیدا بکنه، ما به سیستم ها، نرم افزار ها و هر چیزی که این روابط انسانی رو در داخل سازمان تسهیل میکنه تا این ارتباطات برای انتقال اطلاعات در واقع صورت بگیره نیاز داریم. حالا اتوماسیون اداری، ایمیل هستش، ERP هست، CRM هست، نرم‌افزارهای زیادی وجود داره که میتونه کمک بکنه و مهم و حتما باید باشه. یعنی نمیشه دیگه اینطوری باشه که یک نفر نامه دستش بگیره از این اتاق به اون اتاق بره تا یه امضایی بگیره و اطلاعات رو بده. ما خیلی از سازمان همون سنتی ها اینطوری هستن، ولی سازمان های پیشرفته معمولا از اتوماسیون اداری داخلی دارن خودشون.
بله.
این نوع ارتباط برای انتقال اطلاعات و ارتباط برای هماهنگی و ارتباطات شغلی معمولا تعارض ها توی این بخش هستش. چرا؟ به دلیل که بخش سوم درست شکل نگرفته، بخشی که مربوط به اشتراک گذاری عواطف و احساساته. عواطف و احساسات به این معنی نیست که با عاشق هم بشن یا رابطه عاطفی در محل کار ایجاد کنن، که اگر ایجاد هم بشه خوشحال میشیم.
بله.
به این معناست که رابطه دوستانه بین کارمندان برقرار بشه در جهت انجام وظیفه شغلی و به تسهیل انجام وظیفه شغلی. اون این بخشه که وقتی درست شکل نمیگیره روی دو بخش قبلی در واقع خیلی تأثیر میذاره و تأثیر منفی میذاره. معمولا اینجاست که ما میایم کلاس های تیم کاری رو برگزار میکنیم، کلاس های بازی های کار تیمی رو برگزار میکنیم، کلاس های ارتباط مؤثر، اردوها برگزار میشه، توی کلاس های توسعه فردی برگزار میشه. در واقع مهارت های دهگانه زندگی تو این بخش تدریس میشه و آموزش داده میشه. حقیقتش باید بگم متاسفانه ما این بخش رو باید در دوران دبیرستان و در مدرسه یاد میگرفتیم. حتی در دبستان، یعنی 6 سال اول و 6 سال دوم، و بعد در دانشگاه تکمیلش میکردیم و در محیط کار استفاده میکردیم. خب الان چه کنیم؟ الان شروع کنیم مهارت‌های زندگی رو یاد بگیریم، مهارت‌های ارتباط مؤثر رو، مهارت‌های ایجاد رابطه مفید با همکار رو. چون بعضی هایی که تله‌های و طرحواره‌ها رو دارن، یک حالت وابستگی پیدا میکنن، یا اگر یک فرد یک رفتاری پیدا کنه واکنش نشون میدن. خب این که در محیط کار چه رفتاری داشته باشیم، اینو دیگه باید آموزش ببینیم. و خب مدیرها معمولا میان روی این بخش تمرکز پیدا میکنن و کارگاه های مهارت های نرم و در شاخه های مختلف برگزار میکنن و در واقع کیفیت روابط انسانی در سازمان رو افزایش میدن.
بله. خیلی ها در واقع نگاه روانشناسانه رو در روابط انسانی دخیل میدونن. آیا درسته که ما این نگاه رو در واقع غالب کنیم در سازمان؟
نه برای همه. خب یک تعداد افرادی که در واقع ما میگیم زخم های روانی در طول زندگی دارن، تجربه های ناخوشایندی دارن، وقتی میان تو محیط کار یا وابستگی دارن یا حالت تنفر و خشم دارن، اینها رو هم به اصطلاح ما میگیم این رو سایه میندازه رو رابطه با همکارش. مثلا با ارتباط با خانواده مشکل داره، میاد تو محیط با خانواده نمیتونه دعوا کنه، دعوا کنه، صحبت کنه، انتقال بده،
مشکلش رو حل کنه.
آره مشکلش رو حل کنه. میاد تو محیط کار و همکارش که مثلا شبیه پدرشه یا همکاری که شبیه خواهرشه، اون رو اون رفتار خشم و سایه میکنه، سایه فکنی میکنه. اینها به روانشناس احتیاج دارن. ما تو همون سازمان هم وقتی تشخیص میدیم افرادی مشکلاتی رو دارن ارجاع میدیم به روانشناس. اما خیلی از افراد بلد نیستن چجوری ارتباط رو شکل بدن. در واقع باید مهارت‌های نرم رو یاد بگیرن، مهارت‌های زندگی رو یاد بگیرن. این به این معنی نیست که همه رو به یه چشم ببینیم. مثلاً وقتی که مشاور منابع انسانی یا کوچ سازمانی میاد میتونه تشخیص بده، حتی در کانون‌های ارزیابی تشخیص میدیم که این فرد بره پیش روانشناس یا بره پیش مشاور منابع انسانی یا کارگاه مهارت نرم بده یا پیش کوچ سازمانی بره. اونجا که تشخیصش یا با مدیر منابع انسانی هستش یا با مشاور منابع انسانی یا کوچ سازمانی که در واقع فرد به کدوم بخش ارجاع داده بشه.
و خانم دکتر مزاری، ما گاهی اوقات در سازمان دیدیم که افراد توی رفتارشون و در روابطشون با سایر همکاران فراز و فرود دارن. یه روز حالشون خوبه با هم، روابط خیلی خوبه و کیفیت کار اون روز خیلی متفاوت میشه با روزی که حالشون خوب نیست. اینجا چه اقدامی، یک مدیر چه اقدامی میتونه انجام بده برای اینکه شاهد یک روابط انسانی به نوعی در یک خط صاف باشه، حالا با یک شیب رو به افزایش، نه اینکه ما این فراز و فرودها رو در روابط انسانی بین افراد در سازمان ببینیم که یه روز کیفیت کار خیلی خوبه یه روز خیلی بده و اثرش رو هم داریم میبینیم. قاعدتا مدیران دوست دارن که این خط صعودی باشه و یک خط منظم باشه. چه اقدامی یک مدیر میتونه انجام بده؟
ببینیم خیلی به خود مدیر بستگی داره که چجوری با تیم کاریش رفتار میکنه و تیم کاریش رو عادلانه رفتار میکنه و پرورش میده. از یه طرف دیگه به فرایندهای سازمانی و اون عدالت و فرهنگ سازمانی مرتبط میشه. از یک طرف دیگه باید در نظر بگیریم که انسان یه پکیجه و ما باید یک فرد رو با همه رفتارهای خوب، اشتباه و رفتارهایی که ممکنه متغیر باشه بپذیریم. خب یک فردی مثلا
و ناشناخته
بله واقعا ناشناخته ما یک مدلی داریم به اسم پنجره جوهره که خیلی خوب این وش رو توضیح میده. نمیدونم فرصت هست توضیح بدم یا نه.
خیلی کوتاه بفهمید.
اول من میخواستم این بخش رو خدمتتون بگم که مدیر باید تک تک افراد تیم کارش رو بشناسه. درونگرا، برونگرا، آیا فرد مشکل خانوادگی داره؟ آیا فرد یک بیماری خاص داره؟ آیا فرد مثلا بیش‌فعالی داره؟ یا اوتیسم بزرگ سالان داره؟ هر کدوم از اینها مثلا باعث میشه که افراد مود داشته باشن، در دین متغیر باشن.
بله.
و وقتی که تو رفتار خودش و آموزش هایی که به تیم کاری میده این افراد رو به این درک برسونه که متوجه باشن افراد متفاوت هستن، مسلما ما دیگه اون مودها و بالا پایین ها رو میبینیم و میپذیریم و یه پکیج رو در نظر میگیریم. در مورد پنجره جوهری چهار بخش داره. میگه که یک بخشی هست رفتارهایی که افراد بهش آگاه هستن و اطرافیانم میبینن و بهش آگاهن. مثلا میگه من مهربونم، بقیه هم میگن مهربونم. یک رفتاری هست فرد از خودش نشون نمیده و دیگران بهش آگاهن. مثلا فرد خودش فکر میکنه که صدای خوبی نداره ولی بقیه میگن نه تو صدای خوبی داری و انتخابش میکنن برای پرزنتیشن. یک چیزی هست فرد خودش میدونه بقیه نمیدونند. مثلا یک چیزی رو بلده، مثلا آواز خوندن بلده ولی نمیخواد اینو به کسی نشون بده، همه فکر میکنن این صداش خوب نیست و نمیتونه آواز بخونه ولی خودش آگاهه. و یک بخشی هست که نه خودش میدونه یا بقیه میدونن. مثلا ما میبینیم یه جای آتیش میگیره، یک کسی که همیشه نازک نارنجی بود و تحملش کم بوده یک دفعه یک رفتارهای غیر قابل انتظار رو نشون میده، میدوه کنترل رو خاموش میکنه، پنجره ها رو باز میکنه، مثلا همسایه ها رو خبر میکنه، کمک میکنه، همه از ساختمون آتیش گرفته خارج شدن. همه میگن این چطوری، این مثلا از جاش بلند نمیشد، ترسو بود، چطوری تو این فشار این رفتار نشون داد؟ نه خودش میدونسته نه دیگران میدونستن. چهار وجه رفتاری انسانه و میگه پس شما تو ارتباطات در نظر داشته باشید فرد ممکنه تو این چهار وجهش بر اساس شرایط محیطی در حرکت باشه و بپذیرید. یعنی اگه کسی مهربون بوده ممکن 4 روز هم خشمگین باشه، پرخاشگری کنه. این انسان چون در شرایط متفاوتی رو تحمل میکنه و اینا همه مهارت هایی هست که آموختنی هستش.
بسیار عالی. و این پنجره جوهری بود خانم دکتر؟
بله بله، مدل پنجره جوهری.
بله، ممنونم از شما خانم دکتر مظاهری. به پایان زنگ سوم زنگ اقتصاد امروز یک شنبه 12 آذر ماه رسیدیم. ممنون که با ما همراه بودی. روز خوبی رو براتون آرزو مندم. خدا نگهدارت. و تشکر از همراهان همیشگی زنگ اقتصاد. تلاش کردم همه حضورها رو اعلام بکنم، اما ممکنه که برخی افراد در واقع جا افتاده باشند، اما حضورشون قطعا ثبت میشه. ممنون که با زنگ اقتصاد همراه بودید. این همراهی رو در روزهای پیش رو هم با ما داشته باشید. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
بمونه بسپارشون دست من، اون با من اون با من، تمیز کننده من خونه رو کرده روشن، کار من کار من، اون با من اون با من.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
ای بابا بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پربازده و مشعل های گازسوز. شوفاشکار گرم و ماندگار.
خلق یک اثر هنری نیازمند یک ابزار حرفه‌ای است. انواع مدادهای طراحی، مداد آبرنگی، مدادهای فلورسنت، گواش، آبرنگ، پاستل‌های روغنی و مداد رنگی‌های حرفه‌ای. محصولات آریا سری حرفه‌ای، تولید شرکت نقش تندیس آریا، نامی نو در میان هنرمندان و هنرجویان. هر اثر نقطه آغازی دارد.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج به رج هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه فقط با یک نیش ترمز وای میستی تو بشماسه اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
مهندس، برای پروژه جدید باید تراک میکسر و اتاق کمپرسی تهیه کنیم.
من شرکت آریا تراک رو پیشنهاد میدم.
واقعا؟ چطور؟
چون یکی از شرکت‌های بزرگ و با سابقه تولید کننده تراک میکسر و اتاق کمپرسی در ایران هستند. مجوز کاربری سازی و تحویل فوری با ضمانت واقعی هم دارن و از همه مهمتر کیفیت ساخت دستگاه‌هاشون بسیار بالاست.
خیلی هم عالی. چی از این بهتر؟
ماشین ساخت ایران، عمران افزار آریا تراک.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
از مروار بافی مردان ملاجری تا گلیم بافی زنان هر سینی، از مسگری های قدیمی زنجان تا یاقوت های سرخ خراسان،
یاقوت سرخ ماشاءالله،
از چای باغای سبز لاهیجان و لنگرود تا تور پرسید صیادای جنوب، همه با همه در ایران ما. قوام آباد روستایی از توابع بخش خضرآباد شهرستان اشکزر در استان یزده. این روستا مدت هاست که به قطب تولید نان خشک در استان یزد معروف شده. 20 مرکز نانوایی در حال حاضر در این روستا فعالیت دارن و روزانه بیش از 600 کیلوگرم نان خشک تولید می کنن. در هر نانوایی تقریباً 5 نفر که همه اهل روستا هستند مشغول به کارن و خوشبختانه با استقبال مردم از نان قوام آباد، مردم این آبادی دوباره به روستاشون برگشتن. به گفته یه مسئولان این روستا، اگه مجوز 20 نانوایی دیگر در این روستا عرضه بشه، موجب رونق بیشتر روستا و کارآفرینی بیشتری برای جوانان بومی این روستا میشه. چند سال قبل این روستا تقریباً خالی از سکنه شده بود، اما حالا بسیاری از روستایی ها به قوام آباد برگشتن و نان و تنور هم برکت سفرهشون و هم منبعی برای درآمد بیشترشون. تولیدی در روستای قوام آباد به دیگر استانهای کشور ارسال میشه. نان سبزی و نان گردویی معروف ترین نان تولید شده در روستای قوام آباده و به دلیل حرارت بالای تنورهای این نانبایی ها ترد و تازه به دست مشتریانش میرسه. در حال حاضر عملیات احداث 22 نانبایی در روستای قوام آباد شهرستان اشکزر آغاز شده. 20 نانبایی که حالا در این روستا فعالیت دارن زمینه اشتغال 100 نفر از اهالی روستا را فراهم کردند. به گفته مسئولین روستای قوام آباد، نانوایی های این روستا این پتانسیل رو دارن که به عنوان برندی در حوزه نان خشک در استان و کشور معرفی بشن. انتظار میره که پروژه نانوایی ها در روستای قوام آباد به گونه ای طراحی و احداث بشن تا ضمن انتفاع افراد ساکن در این منطقه توریست پذیر، مهاجرت معکوس بیشتری رو هم به این روستا در پی داشته باشه.